با برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستم. در این یک ساعت مطالب و موضوعات مختلف را دنبال میکنیم. در صدر گزارش های ما میشنوید که وکلای ولسی جرگه از رخصتی تابستانی برگشتن و در اجلاس امروز ولسی جرگه روی وضعیت امنیتی افغانستان بحث های صورت گرفته است. همچنان در گزارش دیگر داریم که رئیس جمهور اشرف غنی بخش اعظم پیشنهادات این کمیسیون را تایید کرده است. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش می شوند. پیش از همه سحر لیوال تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
ولسی جرگه افغانستان از افزایش نامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده است. ده ها تن از شاگردان دختر در ولایت هرات مسموم شدند و هزاران پناهجو که بسیاری از آنها از افغانستان، عراق و سوریه اند دیروز به آلمان رسیدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. معاون اول ولسی جرگه افغانستان از افزایش نامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرد. ظاهر قدیر این مسئله را در نشست امروز بیان کرد. آقای قدیر گفت که نامنی ها در نقاط مختلف کشور به خصوص در شرق افزایش یافته است. آقای قدیر از رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواست تا برای تامین امنیت بهتر اقدامات جدی را اتخاذ کنند. با گفته وی در غیر این صورت مردم خود به خاطر تامین امنیتشان دست به کار خواهند شد. این در حال است که قبل از این برخی از ولایت های افغانستان شاهد خیزش های مردمی بر ضد مخالفان مسلح بوده است. گفته نیست که ولسی جرگه افغانستان پس از 1.5 ماه رخصتی دوباره امروز به کارش آغاز کرد. ده ها تن از شاگردان دختر در ولایت هرات مسموم شدند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت حدود 50 دختر صبح امروز در ولسوالی انجیل این ولایت در مکاتب ابوالولید و نوین صفلا مسموم و به شفاخانه انتقال یافتند. مقام های امنیتی هرات گفتند که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. در دو هفته گذشته این پنجمین بار است که شاگردان دختر در ولایت هرات مسموم می شوند. قبل از این حدود 350 شاگرد و معلم زن در نتیجه تنفس گاز در مکاتبشان مسموم شدند. اما تا حالا نیروهای امنیتی هیچ کس و یا گروهی را در این ارتباط بازداشت نکردند. برخی از نقاط ولایت سرپل به تصرف طالبان مسلح در آمده است. اسدالله خرم یک عضو شورای ولایتی این ولایت به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح شام روز گذشته قریه های لغمان، سوخته و الفسفید را تحت کنترلشان درآوردند. به گفته آقای خرم اگر نیروهای تازه نفس به کمک نرسند احتمال دارد ولسوالی کوهستانات نیز یک بار دیگر به تصرف مخالفان مسلح درآید. این در حالی است که قبل از این جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان برای یک مدت طولانی در ولایت‌های فاریاب و سرپل عملیاتی را به هدف پاکسازی مخالفین مسلح راه‌اندازی کرد، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که مخالفان مسلح یک بار دیگر به فعالیتشان در این ولایت‌ها آغاز کنند. در نتیجه درگیری میان دو قماندان غیرمسئول در ولایت قندوز دو مرد مسلح غیرمسئول و یک زن کشته شدند. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز به رادیو آزادی گفت که این درگیری ساعت 10 صبح امروز در منطقه پل محب‌الله ولسوالی خان‌آباد رخ داد. آقای واحدی گفت که در این رویداد 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها. هزاران پناهجو دیروز به آلمان رسیدند. بسیاری آنها شهروندان افغانستان، عراق و سوریه اند. اکثریت آنها از هنگری از طریق اتریش وارد آلمان شدند. این پناهجویان چندین روز در هنگری انتظار مسافرت به قصد آلمان بودند. مقام های آلمان گفتند که 11,000 پناهجو به روز شنبه وارد این کشور شدند. این مقام ها همچنان افزودند که انتظار می رفت 10,000 پناهجوی دیگر به روز یک شنبه به آلمان برسند. یک کاروان حدود 140 موتر حامل فعالان و آب و غذا شهر ویانا را به قصد سرحد اتریش ترک کردند تا برای پناهجویان کمک ها را توزیع کنند و آنها را انتقال بدهند. پس از باز شدن سرحد هنگری به روز شنبه بیش از 10,000 پناهجو این کشور را ترک کردند. هنگری برای چندین روز پناهجویان را اجازه نمیداد تا توسط ریل به اتریش و آلمان مسافرت کنند. هنگری میگوید که ثبت کردن این پناهجویان از مسئولیت هایش است. در این حال رئیس جمهور ایران گفته است که جهان و بخصوص کشورهای اروپایی وظیفه تاریخی و بشری دارند تا برای کمک با پناهجویانی که وارد سرحداتشان میشوند اقدامات بیشتر را انجام بدهند. حسن روحانی افزوده است ما خرسند هستیم که کشورهای اروپایی برای نجات پناهجویان بیجا شده تدابیر مثبت را روی دست گرفتند و آرزو داریم تا دیگر کشورهای اروپایی نیز به این روند بپیوندند. این سخنان آقای روحانی دیروز در صفحه اینترنتیش منتشر شد. او در دیدار با سفیر جدید هنگری در تهران همچنان گفته است که ایران نسبت به هر کشور دیگر در منطقه مهاجران زیاد از کشورهای همسایه را پناه داده است. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری گفته است که کشورش نمیخواهد به پناهجویان مسلمان پناه دهد. همچنان صدر اعظم ترکیه از چیزی که پذیرش بخش کوچک مهاجران توسط اتحادیه اروپا خوانده انتقاد کرده و آن را مضحک خوانده است. احمد داوودوغلو در مطلبی که در شماره دیروز روزنامه فرانکفورتر آلگماینه زایتون چاپ آلمان نشر شد گفته که ترکیه میزبان بیش از 2 میلیون پناهجو از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه است. اوغلو افزوده است که تلاش می شود تا مسئولیت تمامی مشکلات این پناهجویان به دوش ترکیه گذاشته شود. اکثریت 4 میلیون نفر و یا بیشتر از آن که از جنگ و فقر در سوریه فرار کردند همکنون در کمپ های مزدحم مهاجرت در ترکیه، اردن و لبنان زندگی می کنند. صدر اعظم ترکیه همچنان گفته که کشورش حاضر است تا با شرکای اروپاییش در بخش مهاجرت همکاری کند. وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که اردوی عراق برای اولین بار از جت‌های F-16 که از آمریکا خریداری کرده است، حمله‌های هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی انجام داد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از عراق ستایش کرد که به گفته او این تیاره‌ها را در عملیات بر علیه این گروه تندرو موفقانه استفاده کرده است. او در مورد این حملات هوایی جزئیات بیشتر را نکرد. اما انور همه امین یک جنرال قوای هوایی عراق به روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تیاره‌های جنگی عراق طی 4 روز گذشته 15 حمله انجام دادند. امین گفته است که استفاده از سلاح‌های پیشرفته بر اهداف گروه دولت اسلامی در ولایت های صلاح الدین و کرکوک نتایج مهم به دنبال داشتند و پیشبینی کرد که این جت ها در جای عملیات ها در آینده تاثیرگذار خواهند بود. عراق در ماه جولای 4 جت F-16 از آمریکا دریافت کرد. واشنگتن توافق کرده است که 36 طیاره را بالای بغداد به فروش می رساند. و تندروان مسلح حزب کارگران کردستان ادعا کردند که دیروز در حمله بر یک کاروان اردوی ترکیه در جنوب شرق این کشور 15 سرباز ترکی را کشتند. PKK که فعالیتش غیر قانونی خوانده شده است این ادعا را از طریق اینترنت اعلان کرده و گفته است که تندروان مسلحش برای این کاروان در منطقه یوکسیکو و ولایت حکاری کمین گرفته بودند. ترکیه به طور رسمی رقم تلفات این رویداد را ارائه نکرده است. اما اردوی ترکیه گفته است که تیاره‌های جنگی این کشور در مقابل بر 12 هدف تندروان مسلح کرد حمله کردند. خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم ستار فروغ باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست داشته های این برنامه. اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه افزایش ناامنی ها در این کشور می خوانند ابراز نگرانی نمودند.
ترتیب فهرست رای دهنده ها هست، چگونگی یا طرز رای دهی هست، بهبود ساختارهای انتخاباتی و همچنان پیشنهاد کرده بود.
رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان بود. در گزارش داریم که رئیس جمهور اشرف غنی 7 مورد از پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تایید کرده است. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تا حال بیش از 15,000 زائر افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی انتقال داده شدند.
پیش از تقسیم اوقاتی که برای انتقال در نظر گرفتیم انشاءالله حجاج خود ما انتقال داده میتونیم.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از حکومت میخواهد که برای رشد صنایع در این کشور از دستگاه های کوچک تولیدی حمایت کند.
اگر ما واقعا میخواهیم که صنایع رشد بکنه، اول باید رسیدگی به دستگاه های تولیدی کوچک شود.
برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش میشوند، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. طور که پیشتر گفتیم، اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز از رخصتی تابستانیشان برگشتند و بحث‌های عمده در اجلاس امروز ولسی جرگه روی افزایش ناامنی ها در افغانستان متمرکز بود. همین حالا جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را که تازه از مقر شورای ملی برگشته و اجلاس امروز ولسی جرگه را تحت پوشش قرار داده است، با خود از طریق تلفن در برنامه داریم. آقای حسنزاده سلام، بیشتر در این اجلاس روی کدام مسائل صحبت شد و هیئت اداری و وکلای ولسی جرگه در مورد افزایش ناامنی ها چی گفتند؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، ولسی جرگه افغانستان پس از برگشت از تعطیلات تابستانی امروز با کارشان آغاز کردند و در نخستین جلسه امروز ولسی جرگه بحث ها بیشتر روی موضوعات امنیتی متمرکز بود و رئیس معاون و اعضای ولسی جرگه از افزایش نامنی ها در مناطق مختلف افغانستان ابراز نگرانی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی که نخستین سخنران از این مجلس بود، گفت که در افغانستان از سالها به این سوی توطئه بین المللی وجود داره و بیشتر افراد و سازمان ها در افغانستان مصروف جنگ هستند و این مسئله سبب شده تا بیشتر ساخت های افغانستان از بین برود. آقای ابراهیمی از کشورهای متحدین افغانستان انتقاد کرد و گفت که اونا که بدبختی های مردم افغانستان من هست یک نظارگر تماشا میکنند و هیچ اقدامی روی زمینه انجام نمیتن. متعاقبا ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه با تایید گفته های عبدالرؤوف ابراهیمی از وضعیت و ناامنی ها در ولایت مشرقی افغانستان ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که اگر وضعیت در مشرقی بهتر نشه تمام افغانستان دامنگیر خواهد ساخت و مردم با مشکلات زیاد مواجه خواهد شدن. آقای حاجی قدیر به حکومت افغانستان وقت داد که تا 15 عید سعید اضحا را تدابیر برای خاطر ناامنی ها در ولایت مشرقی روی دست بگیره، ورنه مردمی که از گسترش فعالیت گروه داعش در ولسوالی شینوار و برخی ولسوالی های دیگه به سطوح آمدن اونا دست به قیام خواهد زنن و برپا خواهد خیستن. و آقای قدیر بیشتر تهدیدات مربوط به ضعف حکومت، مربوط به مخالفین حکومت و همچنین مربوط به سیاسی ندانست که در افغانستان میخواهند ناامنی ها را دامن بزنند و مشکلات را زیاد ایجاد بکنند. آقای قدیر همچنان حکومت را یک بار دیگر متوجه ساخت و گفت که به ولایت مشرقی افغانستان توجه بکنه و ناامنی ها در کشور باید کاهش بده. آقای قدیر انتقاد کرد که هیچ اقدام از طرف حکومت به خاطر تامین امنیت و ولایت مشرقی به صورت درست و لازمش که باید انجام شود انجام نشد. همچنان در این نشست برخی از اعضای ولسی جرگه نیز با تایید گفته های آقای قدیر به شمول آقای بهادری نماینده ولایت هرات و همچنان آقای خانم واجمه صافی نماینده مردم کنر از درگیری ها، از افزایش انفجارها و همچنان حملات انتحاری سخت انتقاد کرد و گفت که همین ناامنی ها در کشور سبب شده تا سیل مهاجرت ها زیاد شود از کشور، جوانان ما به کشورهای خارج پناهنده شوند و همین مشکلات را در مجموع یادآوری کردم. اما جلسه به نسبت از این که مسائل امنیتی در مورد شورا مطرح میشد جلسه سری شد و دیگر موضوعات برای روز آینده. محاوش.
بله، این انتقادها از حکومت افغانستان در حال صورت میگیرد که ارگانهای امنیتی افغانستان پیوسته گفتند که تدابیر لازم و اقداماتی را به هدف تامین امنیت و جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در سراسر افغانستان به خصوص و به شمول ولایات شرقی افغانستان روی دست گرفتند. آقای حسنزاده، طوری که خبرداری رئیس جمهور افغانستان از میان 10 مورد از پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی 7 مورد آن را مورد تایید قرار داده، آیا در این مورد هم بحثای شد در ولسی جرگه؟
نه خیر، امروز تنها موضوع بحثای امنیتی بود و فقط روی مشکلات امنیتی و افزایش نامنی ها نگرانی ها مطرح شد و در مورد دیگر مسائل گفتند که آجنده بعدیشان در کمیته رؤسا روی آجنده بعدیشان بحث میکنند و در روز آینده روی مسائل دیگر صحبت خواهد کرد.
تشکر از شما جاوید حسنزاده، همکارم از کابل به طور مستقیم گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان با 7 ماده پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی موافقت کرده است. این کمیسیون حدود یک هفته پیش پیشنهادهایش را برای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان به حکومت ارائه کرد. در این فرمان رئیس جمهور غنی که دیروز صادر شد به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دستور داده شده تا در مورد جنبه‌های حقوقی، تکنیکی و عملی 3 پیشنهاد دیگر بیشتر غور کند. ژعفر احمدی با شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که رئیس جمهور کدام پیشنهادهایشان را پذیرفته است.
اول ترتیب فهرست رای دهنده ها هست و چگونگی یا طرز رای دهی هست. موضوع دوم تجدید نظر بر تعیین مراکز رای دهی به منظور دسترسی سهل و آسان هموطنان در روز انتخابات. پیشنهاد کمیسیون در مورد بهبود ساختارهای انتخاباتی یعنی کمیسیون های انتخاباتی، در مورد دادن 25% سهم کرسی ها در شوراهای ولایتی و ولسوالی و همچنان به منظور پایین آوردن مصارف انتخاباتی و هم تأمین شفافیت بهتر و بیشتر در امور انتخابات پیشنهاد کرده بودیم که در روز انتخابات بیشتر از 100,000 کارکن موقت استخدام میکنند، به عوض اونها از مامورین دولتی، استادان پوهنتونها و همچنان معلمین مکاتب استفاده صورت بگیره. این موارد مورد تایید قرار گرفت و در مورد عملی شدنش هدایت صادر شد.
3 مورد یا پیشنهاد دیگه که نیاز است تا مورد مطالعه و غور بیشتر قرار بگیرن کدام ها هستن؟
خوشبختانه جلسه رئیس جمهور افغانستان پیشنهادات 10 گانه کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را در پرنسپ مورد تایید قرار دادن. 3 مورد دیگه که در پرنسپ کابینه قبول کرد و را جلسه رئیس جمهور هم پذیرفتن. او 3 مورد عبارت است از خرد ساختن حوزه های انتخاباتی در داخل هر ولایت بر مبنای نفوس و ایجاد یک نهاد تامین شفافیت به نام کمیته شفافیت در روند انتخاباتی افغانستان و همچنان نظام انتخاباتی که در او یک سلس کرسی های ولسی جرگه به احزاب سیاسی آتا شوه. این 3 مورد از لحاظ عملی، تطبیقی و تخنیکی مطالعات بیشتر نیاز داره و در این 3 مورد هدایت صادر شد که باید تدقیق بیشتر صورت بگیره و تبقیه تفصیلی بیشتر بعدا ارائه شد.
بر اساس گزارش ها کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفته که بسته پیشنهادی شامل 11 مورد پیشنهاد میشه. شما در بخش از صحبتهایتون گفتین که در کل 10 پیشنهاد بوده که از طرف کمیسیون تحت رهبری شما به حکومت پیشکش شده.
در اوائل قرار بود 11 مورد باشه. مورد 11 که خود کمیسیون پس به اتفاق آرا در روز آخر او را حذف کرده، او قید کردن شرایط تحصیلی بود برای اعضای پارلمان افغانستان که در اون مورد بعد از مطالعات بیشتر و دقیق تر کمیسیون
با اتفاق آرا دوباره تغییر دادم.
یعنی در کل بسته پیشنهادی شامل 10 مورد است.
10 مورد است. 10 مورد است. بله.
رئیس جمهور به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دستور داده تا جنبه‌های حقوقی و تکنیکی و عملی 3 پیشنهاد را مورد غور مجدد قرار بده. این روند چه وقت مشخصا آغاز خواهد شد و چه زمان به پایان خواهد رسید؟
جلالتمام رئیس جمهور هدایت صادر کردن که الا آخر قوس سال جاری کارهای متبقی مندرج فرمان شما را چلی رئیس جمهور را و همچنان این 3 مورد را باید تدقیق بیشتر بکنه و طرحهای تفصیلی خود را تا 2-3 ماه آینده ارائه بکنه.
باطل اعلام شدن کارت های رایدهی از قبل توزیع شده هم شامل پیشنهادهای شما بوده. با توجه به اینکه گفته میشه 8 میلیون کارت جعلی در افغانستان وجود داره، نهادهای مسئول این کارت های رایدهی را باید چگونه باطل بسازند؟
متخصصین امور انتخابات میگویند اگر نفوس افغانستان را 30 میلیون تخمین بکنیم، واجدین شرایط رایدهی حدود 12.5 تا 13 میلیون خواهد شد. این بدان معنی است که حدود اقلا 8 میلیون کارت رایدهی که کمیسیون انتخابات تیت کرده در بوجی ها و در گدام ها نزد افراد و اشخاص ذخیره شده که در صورت داشتن فرصت از این کارت ها استفاده کرده تقلب های کلان را انجام خواهند داد. یک تعداد بنان به منظوری آوردن شفافیت اقلا جلوگیری از حدود 8 میلیون و شاید هم کارت های جعلی دیگری که افراد و اشخاص در کشورهای همسایه ما چاپ کرده باشند و وارد کرده باشند پیشنهاد کردیم که سب پرنسپ کارت های قبلا توزیع شده باطل شود. کمیسیون تدابیر لازم دیگری را با عوض استفاده از این کارت ها بگیرد. حالا کمیسیون امکانات تکنیکی و مالی در اختیار داشته باشه کارت های جدید توزیع بکنه، یا اینکه همین کارت هایی را که بعد از ثبت نام برایشان معین میشوه که از کیها و چه تعداد است او را دوباره اعتبار بده، و یا اینکه کدام سکیکری بر تذکره ها و غیره بزنه.
شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان با سوالات همکارم جعفر احمدی پاسخ ارائه میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را جمشید حبیب زاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به اختلافات میان سران طالبان و چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تمرکز کرده و مطالبی را به نشر رسانیدند. روزنامه سرخط در عنوان سرمقاله اش نوشته که ISI یار طالبان نشد. مقاله نویس به ویدیوی نشر شده ملا منصور دادالله یکی از قمندان های طالبان اشاره کرده که گفته است با ملا اختر محمد منصور و استخبارات پاکستان اختلاف دارد. در مطلب این حرف منصور دادالله هم نوشته شده که استخبارات پاکستان از وی خواسته است که تنها به نفع آنها کار کند. با باور مقاله نویس طالبان باید از این درس عبرت بگیرند و از انحصار و چنگال استخبارات پاکستان خود را رهایی بخشند. روزنامه چراغ در مطلب نوشته که طرفداران ملا منصور دادالله در ولایت زابل از سوی جنگجویان ملا اختر محمد منصور محاصره شده اند. در مطلب آمده که ملا اختر محمد منصور یک گروه به رهبری ملا مطیع الله را به زابل فرستاده تا افراد وابسته به ملا منصور دادالله را دستگیر کنند. به باور مقاله نویس نه تنها ملا منصور دادالله بلکه ملا حسن رحمانی، ملا محمد رسول، ملا عبدالمنان نیازی، ملا عبدالقیوم زاکر و ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر با تعیین ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر گروه طالبان مخالفت کرده اند. روزنامه سرنوشت به چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان اشاره کرده و در عنوان مطلب نوشته که فصل جدید بحران انتخاباتی. در مطلب آمده که موقف گیری های اخیر درباره اصلاح نظام انتخاباتی نشان می دهد که هنوز هم دموکراسی در افغانستان به ثمر نرسیده است. مقاله نویس گفته که تا حالا هیچ گونه علایم از اصلاح نظام انتخاباتی در کشور دیده نمی شود و حکومت هم نمی تواند در برابر کمیسیون های انتخاباتی اقدام کند، چرا که رازهای زیاد از سران حکومت نزد کمیشنران این دو کمیسیون موجود است. اطلاعات روز در عنوان سرمقاله اش نوشته که گام های لرزان حکومت در خصوص آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی. در مطلب آمده که روند اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بسیار به آهستگی پیش می رود و با توجه به این مسئله عملی کردن طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز زمان زیادی را در بر خواهد گرفت.
اکنون هم همکارم زرغونه منگل مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه اکونومیک تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد روابط تجارتی افغانستان و پاکستان به نشر رسانیده و می نویسد یک مقام وزارت تجارت پاکستان به روزنامه دان گفته است که پاکستان به افغانستان ابراز داشته که هند از مذاکرات دو جانبه افغانستان و پاکستان در بخش‌های تجارت، ترانسپورت و ترانزیت دور باشد. این مقام که در چندین مذاکره تجارتی با کابل دخیل بوده گفته است این پیام بر رهبری افغانستان رسیده است. این منبع پاکستانی می گوید پیشنهاد افغانستان در مورد شامل بودن هند در مذاکرات دو جانبه منتج به متوقف شدن مذاکرات تجارتی پاکستان و افغانستان شده بود. اکونومیک تایمز می نویسد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بدون حضور داشته هند مایل به صحبت با پاکستان در مورد مسائل تجارتی به شمول مذاکرات برای توافق سه جانبه تجارتی میان افغانستان، پاکستان و تاجکستان نیست. این منبع پاکستانی میگوید ما صحبت‌های خوب با چندین وزیر افغان داشتیم ولی همه چیز بعد از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان تغییر کرد و ما از کابل با مایوسی برگشتیم. نشریه پاک تریبیون نیز مقاله را در مورد روابط افغانستان و پاکستان به نشر رسانیده و در آن گفته است رئیس جمهور افغانستان با وجود شک و تردیدهایش از نقش پاکستان و صداقت طالبان در مسئله مصالحه توافق نموده است روی پیشنهاد پاکستان درباره اثرگیری مذاکرات با طالبان غور کند. این مسئله را یک مقام ارشد پاکستانی در رابطه با دیدار روز جمعه رئیس جمهور غنی با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان ابراز داشته می افزاید آقای غنی روی پیشنهاد ما با متحدینش صحبت خواهد کرد. به نوشته پاک تریبیون در پنج پیامی که سرتاج عزیز به رهبری افغانستان رسانید مهمترین آن از سرگیری پروسه صلح و پایان دادن لفاظی‌های حکومت افغانستان علیه پاکستان بود. روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد مهاجرین افغان که تازه به آلمان رسیدند به نشر رسانیده و در آن از حسین بهبودی یک مهاجر افغان حکایت می کند. حسین در صحبت با گاردین از سفر طفولیتش به ایران قصه کرده که به سبب جنگ‌های داخلی به ایران فرار کرده بود، جایی که بهبودی در آنجا بزرگ شد، اجازه رفتن به مکتب را نداشت و برای یافتن کار سخت تلاش می‌کرد. حسین در ایام جوانی دوباره به میدان وردک برگشته و با دختر عروسی کرده بود. تشدید جنگ‌های طالبان حسین را برای نجات دختر 4 ساله‌اش آرزو دوباره به فرار واداشت، این بار به اروپا. حسین که حال به آلمان رسیده است میگوید نگران است که با اطفالش در آلمان چی خواهد شد. به نوشته گاردین حسین شاید به دلیل تجربه هایش در ایران که با مهاجرین افغان در آنجا به حیث ادبای درجه دوم برخورد می شد هراس دارد. به نوشته گاردین حسین می داند که مشکلات دیگری وجود دارند که شاید بر زندگی اطفال وی سایه افکنند.
تشکر که با رادیو آزادی هسته تا یک دقیقه دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم.
از پیام های شما
که از باشندگی زرگونشار ولایت لوگر است، 4 روز است که عملیات روان است. هم متاسفانه که در این عملیات کس نیمونه که از خانه گیری شده، مردم میگه به شهادت رسیده، مردم منطقه است شهر ها نمیتونن که دفن کنن در جهت ها، زخمی ها هست داخل خانه مونده.
ما یکی از کارمندای سرمیاشت قریه زرگونشار ولایت لوگر استم. از مدت است در این طرف عملیات در این قریه جریان داره از طرف دولت. در اثر اصابت اوان و مرمی های سقیله به خانه های مردم، تعداد زیادی اطفال و زنا و مردا زخمی شدند و بعضی کسا به شهادت رسیده. 3 روز میشه که جنازه ها دفن نشده و هم یک رای اگر پیدا شود که زخمی ها را به خاطر انتقالش راه ها را باز کند، کسی را اجازه نمیده دولت.
پیام های برخی از شنونده های ما را شنیدید. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون هم سحر لیوال فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را پیشکش می کند.
پلیسی جرگه افغانستان از افزایش نامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرد. زایر قدیر معاون اولین جرگه در نشست امروز گفت نامنی ها در نقاط مختلف و بخصوص در شرق کشور افزایش یافتند. ده تن از شاگردان دختر در ولایت هرات مسموم شدند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت حدود 50 دختر صبح امروز در ولسوالی انجیل این ولایت در مکاتب ابوالولید و نوین صفلا مسموم و به شفاخانه انتقال یافتند. مقام های امنیتی کنر میگویند در نتیجه یک درگیری در این ولایت 8 مخالف مصالح دولت کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. قماندان امنی این ولایت صبح امروز به رادیو آزادی گفت مخالفان مصالح در ولسوالی ناری به چند پسته امنیتی حمله کردند که در حمله متقابل از سوی نیروی امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. هزاران پناهجو دیروز به آلمان رسیدند. بسیاری آنها شهروندان افغانستان، عراق و سوریه اند. اکثریت آنها از راه انگری از طریق اتریش وارد آلمان شدند. رئیس جمهور ایران گفته که جهان و بخصوص کشورهای اروپایی وظیفه تاریخی و بشری دارند تا برای کمک با پناهجویانی که وارد سرحداتشان میشوند اقدامات بیشتر را انجام دهند. صدر اعظم ترکیه از چیزی که پذیرش بخش کوچک مهاجران توسط اتحادیه اروپا خوانده انتقاد کرده و آن را مضحک خوانده است. وزارت دفاع امریکا تایید کرد که اردوی عراق برای اولین بار از جت‌های F-16 که از امریکا خریداری کرده است، حمله‌های هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی انجام داد.
رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. وزیر حج اوقاف افغانستان میگوید که از جمله 24,000 زائر حج تا حالا بیش از 15,000 آنها به عربستان سعودی انتقال داده شدند. فیض محمد عثمانی به روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تمام زائرین افغان قبل از وقت تعیین شده به عربستان سعودی انتقال خواهند شد. این مصاحبه را با وزیر حج اوقاف لیزا حیدری انجام داده و در آغاز از وی پرسیده است که تا حال به چه تعداد از زائرین افغان به عربستان سعودی منتقل شدند.
خوشبختانه از آغاز پروسه تا کنون 15,400 حاجی از جمع 24 حاجی به عربستان سعودی طی 33 پرواز انتقال یافتند.
تشکر آقای عثمانی، آیا مشکلات سر راه انتقال زائرین افغان به حج وجود داشته تا اکنون؟
خوشبختانه مشکلی که مانع انتقال حجاج شوه و پروسه را مختل بکنه ما با چنین مشکلی مواجه نبودیم، جز موارد بسیار خرد و ریزه که ما او را تقریبا طبیعی میدانیم. در ایتو یک پروسه بسیار کلان ما با کدام مشکل جدی خوشبختانه به لطف پروردگار مواجه نشدیم.
از مشکلات اندکی که شما یادآوری کردین، میشه شما اشاره بکنین که چی گونه از مشکلات وجود داشته؟
خب طبعا در آغاز پروسه حج حجاج ما کمی با تأخیر مراجعه میکردن، در بعضی پروازا 10 نفر 15 نفر اگر غیر حاضر می بود، و ای که برای یک روز دو روز یک تیاره ما کمی با تأخیر آمد، دیگر بجز این موارد همه در جریان هستن، حجاج ما در جریان هستن، ما کدام مشکل قابل ملاحظه ای نداشتیم و الحمدلله به خوشی و سلامتی 15400 و چند نفر حاجی تا فعلاً به عربستان سعودی انتقال داده شده.
عثمانی صاحب، شما اطمینان داده می توانین که تمامی حجاج به زمان دقیق و یا مشخصی که تعیین شده اینا به مو زمان انتقال می یابند؟
بله، به گفته عوام دمو تپ و تلاش بندگی خود کردیم، آینده را هیچ کس پیش بینی کردن نمی تانه، ولی از نظر اتخاذ تدابیر، از نظر تقسیم اوقات های پروازی، الحمدلله ما ایر برتان گفته می تانیم و کوشش ما ایست که پیش از وقتی که ما در نظر گرفتیم، پیش از تقسیم اوقاتی که برای انتقال در نظر گرفتیم، انشاءالله حجاج خود ما انتقال داده میتونیم.
عثمانی صاحب، معلمینی که برای رهنمایی زائرین افغان به حج قبلا در این قسمت مشکلات وجود داشته، اکنون به خاطر حل این مشکل شما چه اقدامات را انجام دادین؟
ما در حدود اضافه تر از 1000 کارمند و همکارای داریم که در بخشای عرضه خدمات کار میکنن، از ایجم در حدود 450 تا 500 نفر یا رهنماها و معلمین و ناظمین هستند. معلمین ما و رهنماهای ما توسط یک کمیته در جریان کار ارزیابی میشن و فرم ارزیابیشان در پیش ما وجود داره. به طور مثال پارسال تمام معلمین ما ارزیابی شدن و در 3 کاتگوری لیستشان در پیش ما بود. من این لیستا را مطالعه کردم و این تقسیم بندی ها را در نظر گرفتیم و از سراسر افغانستان من شخصا معلمین خواستم اکثریتشان و کسایی که در کاتگوری اول بودن طبعا و دیگه امتحان داده بودن، چه از همکارای ما در خود وزارت در مرکز و چه در ولایات که در هر ولایت یک نفر دو نفر کاتگوری اول بود، و متباقی را ما شخصا خودم با او مصاحبه کردیم و پس از ارزیابی ما گرفتیم، معلمین انتخاب کردیم.
گفته می شود محل بود و باش برای حجاج افغان دور از کعبه شریف است، برای حل مشکلات آنان شما چه اقدامات لازم را انجام دادید؟
بله، در سالهای قبل من شنیدم از یکی از وکلا که در سفر با ما بودن، گفت که من 40 دقیقه را در بر می گرفت وقتی که از تعمیر تا به حرم شریف خودم می رساندم، اما خوشبختانه فعلا در یک موتر و موترهای وی آی پی و بسای بسیار پاک و ستره منتقل شده می تانن از تعمیر تا به حرم شریفه، و احیانا اگر کسی بخواد پیاده بره در 10 دقیقه نهایتش 15 دقیقه زیادتر فاصله نداریم.
فیض محمد عثمانی، وزیر حج اوقاف افغانستان، در مورد پروسه امسال انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شود، اما پیش از آن این گزارش را داریم. رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید که برای رشد صنایع در کشور نیاز است تا حکومت از دستگاه های کوچک تولیدی حمایت کند. محمد قربان حقجو در کنفرانس ملی حمایت از صنایع افغانستان در کابل این خواست را مطرح کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
در حالی که حکومت افغانستان همواره بر خودکفایی اقتصادی تاکید می کند، آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری می گوید که به خاطر رسیدن به این هدف باید دستگاه های کوچک تولیدی از سوی حکومت مورد توجه و حمایت قرار گیرد. محمد قربان حقجو رئیس این اداره روز یکشنبه در کنفرانس ملی حمایت از صنایع افغانستان فرصت ها، چالش ها و راه حل ها گفت. اگر حکومت خواهان رشد صنایع است، باید به مشکلات بخش های کوچک تولیدی رسیدگی نماید. آقای حقجو همچنان گفت هرگاه صنایع کوچک تولیدی مانند سوزندوزی، قالین بافی، بود دوزی و صنایع دستی از سوی حکومت حمایت شود، افغانستان می تواند از لحاظ اقتصادی خود کفا گردد.
صنایع افغانستان به این مفهوم نیست که ما تنها فابریکات بزرگ بود یا تنها فابریکات کوچک متوسط بود. جواز ایسا را گرفتین و شما صنایع دارید. نه، اگر ما واقعا می خواهیم که صنایع رشد بکنند، اول باید رسیدگی به دستگاه های تولیدی کوچک شود که از پدر و پدر، از نسل به نسل او را انتقال دادن به امروز آورد. انشاءالله این کار را که اگر کردیم اقتصاد افغانستان رشد میکنه، اقتصاد افغانستان سر پای ایستاد میشه.
کمبود برق، ناامنی ها، نبود امنیت در مسیر راه‌های مواصلاتی، نبود زمین کافی برای سرمایه گذاران و عدم موجودیت پارک‌های صنعتی در بعضی ولایات از جمله مشکلات صنعتکارانند که آقای حقجو با آن اشاره کرد. در همین حال همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع کشور که در این نشست حضور داشت، مشکلات صنعتکاران را پذیرفته گفت این وزارت تلاش می‌نماید تا زمینه‌های بهتر سرمایه گذاری را در کشور فراهم نماید. در این نشست شمار زیادی از صنعتکاران و تاجران از ولایات مختلف کشور هم آمده بودند تا مشکلات کاریشان را مطرح نمایند. حاجی غلام غوث خواجه‌زاده، یک تن از تاجران ولایت هرات، در صحبت با رادیو آزادی مشکلاتشان را چنین بیان کرد:
مردم خود به خود از کشور میرم، سرمایه را میکشم، بیکاری به اوج خود رسیده، صدها دفعه از این بارا تکراری زیاد شده، انتها به روز ستج میگم، به روز کاغذ میخونم، عملی نمیشه.
این تاجران و صنعتکاران همچنان گفتند که چون این کنفرانس ها همواره برگزار گردیده، اما وعده های صورت گرفته در آن هیچگاه عملی نشده و از تاجران حمایت صورت نگرفته است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را روی امواج 100.5 FM و 12.96 AM می شنوید. هفته گذشته یک هفته پر آشوب در ورزش افغانستان و جهان بوده است. در این هفته افغانستان در سومین بازی خود در مقابل ژاپن در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه به میدان رفت. تیم منچستر یونایتد تلاش ها را برای دوباره جذب کردن گریت بیل و کریستیانو رونالدو آغاز کرده است و در همین هفته مسابقات سراسری زون مرکز والیبال افغانستان نیز برگزار شد. مصاحبه این هفته را در همین مورد خواهید شنید. نخست گزارش ورزشی این هفته. کمیته ملی المپیک چگونه خواهد توانست در مدت بسیار کم برای مسابقات آسیایی و المپیکی آمادگی بگیرد؟ مقامات این کمیته میگویند که وقت از دست رفته، اما باز هم تلاش می‌ورزند تا از فرصت‌های موجوده استفاده کنند و با به دست آوردن سهمیه خود شامل مسابقات المپیکی شوند. کارشناسان بخش ورزش با اشتراک بازیکنان افغان تاکید می‌کنند و میگویند که کمیته ملی المپیک باید تمام تلاش‌های خود را به اشتراک بازیکنان افغان در این مسابقات متمرکز سازد. در این مورد توجه کنید به یک گزارش. مدت کمتر از یک سال به تدویر مسابقات 2016 المپیک باقی مانده است، اما آیا افغانستان خواهد توانست که در این مدت با آمادگی کامل به مسابقات راه پیدا کند؟ کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که برای این مسابقات فرصت بیشتر از دست رفته، اما آنها تلاش‌های خود را سرعت می‌بخشند. غلام ربانی ربانی، مسئول هماهنگی ورزشکاران افغان در مسابقات المپیکی و جنوب آسیا، میگوید که تلاش خواهد کرد تا ورزشکاران افغان نه تنها در تکواندو بلکه در چندین رشته دیگر هم اشتراک کنند. آقای ربانی در صحبت با رادیو آزادی گفت فرصت بسیار کم دارند، اما برای اشتراک بازیکنان افغان در مسابقات المپیک 2016 هرچی بیشتر تلاش خواهند کرد.
بازی های المپیک تقریبا بسیار نزدیک شده و فرصتی که باید آمادگی به بازی های المپیک گرفته شود بسیار محدود و کم است. حال فقط یک چانس برای تکواندو مانده که سهمیه المپیک آسیایی، و همچنان برای رشته های دیگه هم کوشش داریم که برای رشته هایی که سهمیه شان مانده باشه از ورزشکارای داخل کشور و ورزشکارای خارج از کشور که توانایی حضور یا سهمیه گرفتن داشته باشند از اونا دعوت کنیم تا با این فرصت کمی که هست ما بتانیم یک تقریبا سهمیه خوبی را بگیریم.
با گفته آقای ربانی، سهمیه ورزشکاران در بازی های المپیک به اساس مرتبه های برد می باشد، اما متاسفانه از دو سال بدین سو افغانان کدام جواز مسابقات المپیکی را به دست نیاورده اند. بهترین بازیکنان به مسابقات المپیکی راه می یابند، اما ورزشکاران افغان برای این مسابقات به جز از تکواندو در کدام رشته دیگر دستاورد خاص ندارند. روح الله نیکپا، ورزشکار افغان، توانست در سالهای 2008 و 2012 در بخش تکواندو مدال‌های برنز به دست آورد، اما وی نیز به علت جنجال‌های ادارات ورزشی آزرده شده و به کشور خارجی پناه برده است. از سوی دیگر کارشناسان بخش ورزش میگویند که اگر افغانستان در مسابقات المپیکی 2016 اشتراک نکند، تمام دستاوردهای افغانستان تحت پرسش قرار خواهد گرفت. عدالت امینی هوتک، معاون اتحادیه ورزشی قهرمانان ملی افغانستان و یک تن از کارشناسان ورزشی، میگوید که کمیته ملی المپیک به هدف اشتراک گسترده در مسابقات المپیکی باید تمام کارها را کنار گذاشته و تمرکز کاری آن روی اشتراک بازیکنان افغان در همین مسابقات باشد. چون که برای مسابقات المپیکی مدت بسیار کم، یعنی تقریبا 7 یا 8 ماه باقی مانده است، ما از المپیک این خواهش را داریم که تمرینات ورزشکاران رشته های المپیکی مربوطه را آغاز کنند، به خاطر که اگر آمادگی نگیرند، اولا این که در مسابقات اشتراک نخواهند داشت و دیگر این که برای بازیکنان و المپیک افغانستان شرم خواهد بود. بازیکنانی که به مسابقات المپیکی اشتراک می کنند باید قرنطین شوند تا برای این مسابقات کاملا آماده شوند. در حالی که بازیکنان جهان سالهای متمادی را صرف آمادگی و تمرینات برای اشتراک در مسابقات المپیکی جهانی می کنند، سوال اینجاست که افغانستان چگونه در مدت کمتر از 1 سال خواهد توانست که برای راهیابی به این مسابقات آمادگی کامل بگیرد؟ اما در این مورد مقامات نیز پاسخ نمی دهند. شنوندگان عزیز، گزارش ورزشی این هفته را شنیدید. حال نوبت می رسد به مصاحبه که با عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی، انجام دادم و از وی در نخست در مورد هدف برگزاری مسابقات لیگ زون مرکز پرسیده ام.
تشکر. البته این رقابت هایی که شما یاد می کنین رقابت های قهرمانی والیبال زون مرکز بود، یعنی تیم های شهر کابل و ولایاتی که در شامل زون مرکز هستند به این مسابقات اشتراک داشتند. تقریبا 9 تیم از شهر کابل بود و تیم های ولایت های پروان، پنجشیر، کاپیسا، میدان، وردک، غزنی و همچنان بامیان اشتراک داشتند. هدف از برگزاری مسابقات همه سال از طرف فدراسیون والیبال برگزار میشه شناسایی تیم های برتر و راهیابی از این تیم ها به مسابقات لیگ سراسری والیبال است.
آقای پیمان، در این مسابقات چهره های برتر هم اشتراک داشتند یا نه؟
طبعا چهره های برتر والیبال عموما در کلب ها و تیم هایی هستند که تیم های مطرح در سطح شهر کابل و حتی در ولایات هستند. چون این مسابقات در سطح زون مرکز بود، اما تعداد از اعضای تیم های ملی و جوانان که در کلب ها ثبت و رجیستر هستند، اینا هم در این مسابقات اشتراک داشتند.
از این بازیکنایی که در این مسابقات اشتراک کردند، آیا از اینا در تیم های ملی هم استفاده خواهد شد یا نه؟
طبعا اینها هم اعضای سابقه تیم ملی و تیم جوانان در کلب ها هستند که اینا انمی تیم هایی که 6 تیم میاد کردم، اینا در مسابقات سراسری لیگ والیبال اشتراک میکنند.
و پیمان صاحب، سطح این بازی ها چطور بود؟ یعنی افغانستان آیا تانسته که خود به یک سطح بالاتر که نزد فدراسیون های جهانی قابل قبول باشه، آیا به او سطح خود رسانده تانسته یا نه؟
چیزی که بسیار مهم است در ورزش، خصوصا ورزش والیبال، تطبیق لوایح مقررات و قوانین در جریان بازی و جریان برنامه ها است. اما قوانینی که در فدراسیون جهانی والیبال استفاده می شود در معرض تطبیق قرار می گیرد، اما قوانین خوزستانه در فدراسیون والیبال افغانستان هم تطبیق می شود.
آقای پیمان، به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم که تمرینات نه تنها فدراسیون والیبال بلکه تمام فدراسیون های دیگه که قرار است در المپیک اشتراک کنند، تمرینات از یا چطور است و آیا اینا تمرینات خود فعلا آغاز کردند یا نکردند؟
تمرینات ورزشی یک ضرورت حیاتی و مبرم برای تمام رشته های ورزشی است. موسم ها همه برای غذای سی وقت ضرورت داریم و برای ادای نماز در 5 وقت یکی از فرایض خداوندی است به او مبادرت میورزیم. برای ورزشکار هم تمرین یکی از ضروریات زندگی است که مطابق دست موقعات و پلان مرتبی فدراسیون است و مربیهایشان، بلی تمریناتشان همه روزه مطابق پلانشان در مکانهای مختلف در میادین مختلف جریان داره و عموما خود مسئولین فدراسیونهایشان و سرویس بدنی از جریان تمریناتشان نظارت میکنند و ارزیابی میکنند و در جاگاهی هم امکاناتی که جزئیاتی که میداشته باشند در خدمت بعضی پرابلم های تحمیلی انشاءالله که ریاست سرویس بدنی و سپورت و مشکلات از اینا رسیدگی خواسته.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. با برنامه‌های جالب دیگر رادیو آزادی باشید. تا هفته بعد خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین؟ چی حال دارین؟ امیدوار هستیم که جور و سر حال باشین و هر جایی که هستین نانتان سرد و آبتان گرم باشه. روخ خود آهسته کرده دور میتین طرف مطالب برنامه. در شروع سر به بخش خبرکانی میزنیم و میشنویم که چی آماده نشر است.
سلام، توجه کنین به یک خبر و دیدلایه. اول خبر بشنوین. دلاغای کمرکچ که اگه عملیات سخت کمر اثر گذاشتانده بود، از سرایت خبر مریضیش به دوستان جلوگیری کرد. با گزارش آژانس خبر رسانی بی خبر، وای که در بسر مریضی در منزلش سخن نگفت، با مربای مرج گفت:
والا اترسی که خیش و قوم ما همی که خبر شوند که من مریض شدم، فامیل بس شو خانه ما میاین و هفته پر خدا در خانه ما مندازن و از پیسه دوا و درد کمر کده درد خرچ و خوراک اینا زیاد میشه. فهمیدی؟ یکی و پاک تیر خدا آوردم و سری واقعه پرده انداختم. میگن شطور دیدی ندیدی؟
و این هم اطلاعیه ریاست خورده برد. ریاست خورده برد در 2 نفر کارمند از طبقه و ناس در بس سیداری و محاسبه ضرورت دارد. از طرف ریاست خورده برد کدام شرط شروط در مورد سواد، تحصیل، سویه و سن و موقف سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. اما دانستن آشپزی خیلی ضروری است و شخص مذکور باید از طرف چاشت مثل سایر مامورین اناسی دولتی و همکاران دیگر نان چاشت و سلات تیار کند. و این هم اطلاعیه مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست. مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست تعمیر مسئولیت خانه را بر رنگمالی و نلدوانی به اجاره می دهد. اشخاص و مؤسسات که خواهش اجاره گرفتن را دارند، درخواستشان را به دفتر این مسئولیت خانه بسپارند و خودشان قبل از این که شرطنامه را ملاحظه و امضا نمایند، یک بار خپکی از خیر خود به دفتر مسئول رفته دو به دو جرامت کنند. نفع هر دو جانب تضمین می گردد و جای گوشه وجود دارد. اخبارم پایان شد.
شنونده عزیز، رشوه گرفتن شیوه‌های مختلف داره که مامورین رشوه خور با استفاده از او از مراجعین رشوه می گیرن. اگه بگه پای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوید.
کاکا گلو سلام علیکم.
اوه و علیکم سلام جمال بچه.
ای خیرت خوب باشه کاکا گلو.
ای خیرت چیز بچه، دمی چوروالی کمی کار داشتم. امی همسایی پولی اولی ما نیست، دیوار خانه خود 1 متر طرف خانه ما آورده و 1 متر زمین اولی ما را در خود گرفته. یعنی سرش دنهای چوروالی عریضه کردم که دیوار اولی خود طرف خانه خود ببره. اما
چی کاکا گلو؟
هی پرسان نکو. وقت عریضه خود پیش مامور نایب بردم، اول برم گفت که کاکا کارت میشه به شرطی که خود
شور بیتی گرفتم برش خود شور دادم. مامور خنده کرد و گفت که خدا بخور. برش گفتم که بچه کجای ما بخورم؟ برم گفت که سرت بخور. وقت سرم برش خاریدم خنده کرد و گفت که سرت بخور، یعنی که جیبت بخور.
خوب
ایران مانم. برش گفتم که بچه جیبم نمیخوره. عریضه ما برم پس داد و گفت که کاکا تو بیخی افتفا ورستی، کارت نمیشه، برو بخیر. اینال ایران مانیم که چی کنم جان کاکاش.
کاکا گلو، او که گفته جیبت بخور هدفش رشوت است.
چی؟ ای از من رشوت خواسته؟
بله.
حال من نشانش میتم که رشوت یعنی چی؟
کجا میری کاکا گلو؟ باش کجا میری؟
میرم در سارنوالی معرفیش میکنم. ای چطور در روز روشن از من رشوت خواسته؟
ای نه کاکا گلو، در شرایط امروزی تا که رشوت نتی کار در ادارات دولتی اجرا نمیشه. یکی او خلاص برد بگویم کاکا گلو.
حال من چی می فهم که از من چند میخواه؟
گوش که کاکا گلو، پیش همو مامور برو عریضه تا برش بده و بگو که من خود چند بخورم. وقتی ای گپ زدی اون برات میگه که خود چند بخوری.
شنونده عزیز، خدا آدم از گیر ایتو یک قرضدار نجات بده. بشنوین.
کچا کیست؟ صبر کو این آمدم وی، صبر کو که گوشی ما را کر کدی. اوه 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 شیرین گل خان، خیرت خواست آقا که دی گل صبح پشت کوچه ما آمدی و طرف از زنگ دروازه را فشار میتی.
آفرین آفرین، نه یک سلام و نه یک احوال پرسی. وقت پیسه نداشتی چطور پشت خانه می آمدی و عذر میکدی که یک چند روپه قرض بده؟ اما حالا که پشت پیسه آمدیم باز تیرت هم یادی. پرتو پیسه را، پرتو پیسه را.
خیرت صدایت بلند نکن که مردم هم سایه خبر میشن میتون پیسه تا خوردنی نیست.
چه وقت میتی؟ یک سال شد بد کردیم که برات قرض دادیم. سه روز است که پشت خانت میایم خدا پوت میکنی. بان که کلی همسایه ها بفهمه و بشنون و تو را بشنوزن که تو یک دو بستی.
تو بیا خانه دیا یک پیاله چای بخور، باز گپ میزنیم. خویته بخور.
چای چی کنم؟ پیسل میتی یا نه؟ یکی او پخته.
میتم. چرا عجله داری او گفت؟ کی گفته که نمیتم؟ او سلکو قربان.
خب مرا دیگه که خودم بیخی مفلس هستم. از قرض دادن ما را پشیمان ساختی. من امروز پیسه خود گرفتنی هستم. دلت دیگه من دیگه شنم میفهمم.
میتم پیسه تا کی گفته که نمیتم؟ تو چند وقت تک صبر کو برادر؟
او بیادر یک سال صبر کردم، چقدر که صبر کنم؟
اینمی لحظه خو غیر این ازمی 600 اوغانی دیگه پیسه ندارم. اینمی 600 رو پره بخیر که سر کار انداختم. پیسه تا میتم دیگه، چی میگی؟
یارا تو ما را بازی میتیه؟ 600 رو پیتا در جیبت کو، در جیبت بان که کم خرج نشتی. پرتو پیسه را گفتم.
تو گوش کو کار نشو، ما برای چی میگم؟
خویل گوش هستم، چی میگی؟ بگو که ما وقت ندارم.
مکتی 600 اوغانی بیادر گل، بسیار کارا کردم ایتانم، میپم یا نه؟ این 600 رو برای یک دانه مرغ میخرم. بازی مرغ تخم میته، باز که تخمایش جمع کردم تخمایش مفروشم، فهمیدی؟ باز که تخمایش فروختم میرم یک برگک میخرم. بازی برگ گوسفند میشه، باز چوچه میته، باز صاحب گوسفندا میشم و باز گوسفندا رو مفروشم و
پیسه شدم جیبم نخت کردم خود کاندید پارلمان میکنم و طرف از در بین مردم کمپاین کردم میرم و دروغ میگم که برطانی کار میکنم او کار میکنم و پل جور میکنم بند جور میکنم و برق میارم و چی و چی اینمی گپا باز مردم که گپای مرا شنیدن بازی میخورن و برم رای میتن و وکیل میشم وقتی که وکیل شدم از این وزیر حق بگی از او وزیر حق بگی ایسو بزن اوسو بزن اون پیسدار میشم پیسدار که شدم اون شرک 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 پیسا را حساب میکنم ده ای جیبان پیسا ده او جیبان پیسا ده او جان پیسا ده ای جان پیسا اون قرضه که تو را دو چند ادا میکنم او خانه زیر با
چی میگی تو؟
ای جوانه مرگی نام پیسه را که شنیدی چطور قد قد خنده کدی و ها؟
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه خداحافظ.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com